خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 9:08 دقیقه صبح است. در ادامه برنامه این مطالب را خواهید شنید. تیم‌های انتخاباتی دو کاندید می‌گویند اختلافات جزئی هنوز هم بین دو تیم مشاهده می‌شود. یک عضو تیم تحول و تداوم گفت
اختلاف نظرها کم و بیش هنوز در قسمت معیارهای ابطال آرا و همچنان در قسمت مدیریت باقی هست.
سخنگوی وزارت دفاع افغانستان هزار می‌دارد که حملات شورشیان در افغانستان افزایش یافته است.
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طرف انتخابات صورت می‌گیرد، از طرف دیگر قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان ترک می‌کنند.
مروری بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. قمندان عمومی قوای آمریکا در افغانستان می‌گوید بهتر بود به مخالفین مسلح این پیام داده نمی‌شد که قوای آمریکا از افغانستان خارج می‌شوند. حکومت و شورشیان اوکراین یک دیگر را مسئول سقوط طیاره مسافربری مالزی در شرق اوکراین می‌شمارند. و در نیمه دوم ساعت برنامه یک خریه و هزار صدا را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. سازمان ملل متحد از آغاز روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان استقبال میکند. یوناما، دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، با نشر یک خبرنامه گفته است رئیس اداره همکاری انتخاباتی همین سازمان روز پنجشنبه برای اشتراک در پروسه تفتیش آرا وارد کابل شد. تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم هم از آغاز این روند استقبال می‌کنند، اما می‌گویند که برخی اختلافات نظرهای کوچک میان دو تیم وجود دارد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
سازمان ملل متحد اطمینان می‌دهد که روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات با معیارهای بین المللی صورت خواهد گرفت. یوناما در خبرنامه‌اش می‌گوید این روند در حضور ناظرین بین المللی، اعضای تیم‌های انتخاباتی و سایر ناظرین و مشاهدین صورت خواهد گرفت. تفتیش 100% آرای انتخابات 24 جوزا از روز پنجشنبه بر اساس آنچه میان نامزدان ریاست جمهوری، سازمان ملل و کمیسیون مستقل انتخابات توافق شده بود، آغاز شد. کریک جینیز، رئیس اداره همکاری انتخابات سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه به منظور شرکت در روند بازرسی آرا به کابل رسید. تیم‌های اصلاحات و همگرایی و تحول و تداوم در کنار سازمان ملل متحد از آغاز این روند استقبال کردند، اما آنها به برخی اختلاف نظرها اشاره می‌کنند. سید آقا فاضل سانچارکی، سخنگوی تیم اصلاحات و همگرایی، بر رادیو آزادی گفت هر دو تیم شدیداً با هم کار می‌کنند تا این اختلاف نظرها از میان برداشته شود.
ما معتقد بودیم که باید وقت صندوق‌ها بررسی میشه، تفتیش میشه، سازمان ملل متحد، متخصصین خارجی که حضور دارند و همچنین ناظرین ما، اینا هم در واقع حق داشته باشند که در مورد قضاوت کنند، داوری کنند و حق ابطال داشته باشند. اما این حق کمیسیون انتخابات برای خود تاکنون محفوظ نگاه داشته و میخواهد که دیگران فقط نظارت کنند، بررسی کنند، اما در نهایت این کمیسیون مستقل انتخابات است که تصمیم میگیره که این آرا را باطل کنه یا باطل نکنه.
سازمان ملل متحد میگوید لیست های کمیسیون مستقل انتخابات بر اساس توصیه های همین سازمان مورد بررسی قرار میگیرند. انتقال صندوق ها هم این بار توسط نیروهای بین المللی صورت میگیرد و این اقدام بر اساس توافق میان اردو نامزد به میانجیگری وزیر خارجه آمریکا و سازمان ملل متحد به اجرا گذاشته می شود. در این میان تیم تحول و تداوم اختلاف نظرها میان دو تیم را جدی نمیداند و میگوید تنها روی باطل شدن برخی از آرا اختلاف کوچک موجود است. طاهر زهیر، سخنگوی این تیم، بر رادیو آزادی گفت توافق صورت گرفته بود که روند تفتیش 100% آرا تحت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات و در نظارت سازمان ملل متحد و سایر ناظرین صورت گیرد.
اختلاف نظرها کم و بیش هنوز در قسمت معیارهای ابطال آرا و همچنان در قسمت مدیریت روند تفتیش باقی هست که به باور ما توافق کلی در بعد تکنیکی انتخابات همین بود که تفتیش آرا زیر نظر کمیسیون مستقل انتخابات صورت بگیرد و ملل متحد همچنان ناظرین هر دو کاندید و نمایندگان از نهادهای ناظر بر انتخابات، نهادهای آزاد و نهادهای جامعه مدنی اونها حضور داشته باشند به حیث ناظر.
قرار است روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان برای 3 هفته ادامه یابد. احمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید 2 شفت کاری موظف شدند تا این روند را ادامه دهند. تا حالا معلوم نیست که پس از تکمیل روند تفتیش کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه انتخابات 24 جوزا را چه زمان اعلان خواهد کرد. پیش از این رئیس جمهور کرزی گفته بود که حکومت افغانستان برای برگزاری مراسم تحلیف پس از 2 هفته یعنی در 11 اسد آمادگی دارد، اما حالا دقیق نیست که این مراسم چه زمان و با پیروزی کدام نامزد برگزار خواهد شد.
گاز 80% بیکیفیت است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، وزارت دفاع افغانستان میگوید ظرف 1.5 ماه گذشته میزان حملات مخالفان مسلح در افغانستان افزایش یافته است. سخنگوی این وزارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در این مورد توضیح داد. اما سخنگوی وزارت داخلی افغانستان میگوید در تناسب به سال گذشته در جریان 1 ماه اخیر رقم حملات مخالفان مسلح در این کشور کم است. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش میدهد.
با توجه به حملات اخیر مخالفان مسلح در مرکز و شماری از ولایات کشور، وزارت دفاع افغانستان تایید میکند که حملات مخالفان در این اواخر افزایش یافته است. جنرال ظهیر عظیمی سخنگوی وزارت بروز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مخالفان مسلح ظرف 1.5 ماه اخیر بر علاوه کابل در برخی ولایات حملاتشان را شدت بخشیدند. آقای عظیمی در مورد علت افزایش حملات مخالفان مسلح چنین میگوید:
از یک طرف انتقال قدرت سیاسی از طرف انتقاور صورت میگیره، از طرف دیگه قوای خارجی تا پایان 2014 افغانستان را ترک میکنند. اینا میخواهند که در چنین شرایطی از تمام ظرفیت و قابلیت خود استفاده کنند، بخصوص که اخیراً یک خلای سیاسی هم از لحاظ انتخابات و اینا ایجاد شد که اونا میخواستن از این تنش‌ها هم حد اعظم استفاده بکنن. عملیات وزیرستان هم بعد از اینکه آغاز شد همزمان جنگ ها به افغانستان شدت پیدا کرد.
آقای عظیمی افزود اخیراً حملات مخالفان مسلح در هلمند، فاریاب، بادغیس، پکتیکا، کابل و برخی ولایات دیگر صورت گرفته، اما آنان توانستند بیشتر این حملات را دفع نمایند. این مقام وزارت دفاع میگوید مخالفان مسلح بیشتر در پاکستان تجهیز شده و در عقب این حملات خارجی ها و استخبارات منطقه دست دارند. این اظهارات پس از آن صورت میگیرد که ظرف 3 روز گذشته حملات انتحاری در ولسوالی ارگون ولایت پکتیکا، انفجار ماین بالای موتر کارمندان ریاست جمهوری در کابل و حمله تهاجمی بالای میدان هوایی کابل صورت گرفت. همچنان در چند هفته اخیر ناامنی ها در چندین ولسوالی ولایت هلمند، در ولسوالی ازر ولایت لوگر و برخی مناطق دیگر این کشور نیز باعث نگرانی ها شده است. وزارت دفاع گفته است که در حملات انتحاری ولسوالی ارگون پکتیکا بیش از 100 تن کشته و زخمی شدند. مخالفان مسلح دست داشتنشان در این حادثه را رد کردند. اسای هم وزارت داخلی افغانستان برخلاف گفته های وزارت دفاع میگوید آمار حملات مخالفان مسلح در جریان 1 ماه اخیر کاهش یافته است. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت:
امسال و این ماه مشخص که ما سرش صحبت میکنیم و مراتب آمار ما پایین تر است و نوع حوادث امنیتی هم متفاوت است. مثلا ما امروز ظرف چند ماه شاید یک حمله تهاجمی و گروهی بودیم، اما دشمن مخالفین توریستا شیوه های مختلف کار میگیره.
آقای صدیقی میگوید مخالفان مسلح حالا از تکتیک تازهی که همانا جا با جا ساختن ماین های چسبکی میباشد استفاده کرده و حملاتشان را انجام میدهند. در پیوند به حملات مخالفان مسلح در ولایت هلمند و برخی مناطق دیگر، ولسی جرگه مسئولان امنیتی را به نشست عمومی این جرگه فراخواند. گزارش ها می رسانند که در حملات مخالفان مسلح در کنار افراد ملکی بر نیروهای پلیس و اردوی ملی نیز تلفات وارد شده، اما شمار دقیق این تلفات معلوم نیست.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که برنامه های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام و برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین همواج نشرات میکنند. حالا مصطفی صدیقی مرور دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
بسیاری از روزنامه های بین المللی در مورد حمله شورشیان بر میدان هوایی کابل نوشتند. حمله ای که در آن گروه از شورشیان از یک ساختمان نزدیک بر میدان هوایی بالای میدان راکت سرشانه‌ای پرتاب کردند و با نیروهای امنیتی افغان درگیر شدند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که این حمله نشان داد که با خروج نیروهای خارجی در پایان امسال از افغانستان، نیروهای افغان با مشکلات امنیتی فراوان روبروستند. به نوشته واشنگتن پست، چشمانداز شکنند سیاسی افغانستان نیز نگرانی هایی را در مورد ثبات افغانستان پس از خروج ایالات متحده به میان آورده است. واشنگتن پست همچنین گفته است که در این حال نهادهای انتخاباتی افغانستان پروسه تفتیش تمام آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را که با تقلب گسترده خدشه‌دار شد آغاز کردند. به نوشته واشنگتن پست، جنجال میان دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر سر نتایج انتخابات افغانستان را با خطر متلاشی شدن در محور خطوط قومی روبرو ساخت. واشنگتن پست گزارش دیگر نیز دارد در مورد نحوه مصرف پول در فعالیت‌های بازسازی در افغانستان. روزنامه می‌گوید که سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان در نامه روز پنجشنبه خود نوشته است که انجینیران نظامی آمریکا برای نیروهای افغان صدها تأسیسات ساختند که در برابر آتش مقاومت ندارد. واشنگتن پست تصویر ساختمان را در ولایت فرا نشر کرده که چندین بخش آن آتش گرفته و شعله‌های آتش از آن بیرون می‌آیند. به نوشته روزنامه، جان سوبکو در نامه خود افزوده که انجینیران آمریکایی برای اینکه پیش از پایان امسال کار اعمار تأسیسات نیروهای افغان را تکمیل کنند، از چنان مواد استفاده کردند که زود آتش می‌گیرند. به نوشته روزنامه، این مسئله سرمفتش خاص آمریکا را نگران ساخته، اما از این سخن بسیار ناراحت شده که یک جنرال آمریکایی برایش گفته که اردوی آمریکا نمی‌تواند که این تأسیسات را از سر بسازد. توران جنرال مایکل آر آیر، قمندان یک فرقه نیروهای آمریکایی، در یک یادداشت خود نوشته که در این تأسیسات معمولاً سربازان جوان و ورزیده جابجا می‌شوند که می‌توانند در حالات ناگوار جان خود را به طور فوری نجات دهند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یک مقام ارشد آمریکایی میگوید قماندانان نظامی توصیه نکردند که قصر سفید خروج مکمل نیروهای آمریکایی را در سال 2017 از افغانستان اعلان کند. جنرال جوزف دانفورد، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، به سناتوران آمریکایی روز پنجشنبه گفت بهتر بود برای مخالفین مسلح این پیام داده نمیشد که نیروهای بین المللی افغانستان را ترک میکنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان میگوید پلان فعلی قصر سفید که بر اساس آن نیروهای آمریکایی به صورت مکمل در سال 2016 افغانستان را ترک میکنند، توانایی آمریکا را در مبارزه با تروریسم کاهش میدهد. جنرال جوزف دانفورد میگوید مقامهای ارشد نظامی آمریکا با این مسئله موافق نیستند که تمامی سربازان این کشور پس از سال 2016 به صورت مکمل نیروهای افغان را تنها بگذارند. رئیس جمهور اوباما پس از آخرین سفرش به افغانستان اعلان کرد که به استثنای تقریبا 10,000 عسکر، سایر نیروهای کشورش تا پایان سال 2014 افغانستان را ترک خواهند کرد. بر اساس این پلان تا اخیر سال 2015 نیم دیگر از این نیروها از افغانستان خارج خواهند شد و در پایان سال 2016 حدود 1,000 نظامی این کشور تنها برای حفاظت از سفارت آمریکا در کابل مستقر خواهند ماند. جنرال دانفورد با کمیته امور نظامی سنای آمریکا گفت در مورد امسال و سال آینده با پلان آمریکا موافق است، اما وی در پاسخ به یک سوال سناتور جان مکن گفت که او و سایر رهبران نظامی سفارش نمی کنند که تمامی نیروهای آمریکایی در سال 2016 از افغانستان خارج شوند و یک تاریخ دقیق در این مورد تعیین شود. به گفته آقای دانفورد، مقام‌های ارشد نظامی می‌خواهند تا با توجه به وضعیت فعلی هر تصمیمی که در مورد نیروها گرفته می‌شود بار ارزیابی شود که در اینجا توانایی نیروهای افغان، هشدارها از جانب مخالفین مسلح و پیشرفت‌های حکومت افغانستان شاملند. قماندان عمومی نیروهای آمریکایی در این نشست همچنان افزود اگر ایالات متحده بپذیرد که پس از سال 2016 با کمک‌های بیشتر نیاز است، مقام‌ها باید گفتگوها را در این مورد در یک سال آینده آغاز کنند که چگونه ممکن است تا ایالات متحده بیرون از کابل برای کمک در مبارزه با تروریسم نیروهای خاص داشته باشد. جنرال دانفورد همچنان خواهان تعهد قوی شد که امور انتقال هلیکوپترهای روسی می‌17 و قوای هوایی افغانستان ادامه یابد. به گفته او توقف در روند انتقال و فروش این هلیکوپترها به اردوی افغانستان شاید یک فاجعه را به بار آورد. وکلای مجلس نمایندگان آمریکا پس از الحاق کریمیای اوکراین با روسیه بالای تحریم‌های زیاد بر مسکو تاکید می‌کنند. آنها همچنان می‌خواهند تا قرارداد 1 میلیارد دلاری باقی مانده در خصوص هلیکوپترها فسخ شود. اما قمندان عمومی نیروهای بین‌المللی می‌گوید حدود 30 هلیکوپتر برای عملیات‌های خاص استفاده می‌شوند و به باور او در نبود این طیاره‌ها نیروهای افغان نخواهند توانست تا عملیات مبارزه با تروریسم را به پیش ببرند. جنرال دانفورد می‌افزاید از دست دادن این هلیکوپترها توانایی سربازان افغان را برای حفاظت از نیروهای آمریکایی کاهش می‌دهد و شاید تهدیدها علیه آمریکایی‌ها را در افغانستان بیشتر سازد.
شنوندگان گرامی، مسئولان اداره زراعت ولایت بلخ از آغاز روند کمپاین و مجادله علیه ملخ در هزاران هکتار زمین‌های زراعتی این ولایت خبر می‌دهند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت بلخ میگوید این اداره برای بلند بردن سطح حاصلات زراعتی در بلخ برنامه‌های وسیع روی دست داشته و تنها در جریان 2 ماه گذشته بیش از 70,000 هکتار زمین زراعتی را از وجود ملخ پاکسازی نمودند. مجیب الرحمن حبیب‌زی از مزار شریف گزارش می‌دهد.
مسئولان اداره زراعت ولایت بلخ محو گرسنگی، رفاه اجتماعی، بهبود وضعیت اقتصادی و تنظیم برنامه های طبیعی که شامل حفاظت جنگلات، بهبود سطح حاصلخیزی ها و استفاده مؤثر از آب زراعتی می شود را در اولویت های کاری خود عنوان نموده و ادعا دارند که در این بخش کارهای مؤثر نیز انجام دادند. کاتب شمس رئیس اداره زراعت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت که برای بلند بردن سطح اقتصادی خانواده های دهقان در این ولایت و میکانیزه ساختن زراعت با تعداد 52 تراکتور، 100 تریشل و 3 اراده کمباین های مجهز را مطابق به طرز العمل برای دهقان توزیع نمودند. آقای شمس گفت که برای مبارزه علیه آفات و صدمه نرساندن ملخ به حاصلات خربوزه و تربوز در 10 ولسوالی این ولایت 2 ماه قبل روند مجادله علیه ملخ را آغاز نموده بودند که تا اکنون در حدود 80,000 هکتار زمین از وجود این حشره مضر پاکسازی شده و در عین حال در حاصلات خربوزه نیز افزایش رو نما شده است.
10 ولسوالی ولایت بلخ که همساله ملخ که حشره مضر است این حمله میکنه، مجادله صورت گرفت و الحمدلله به هیچ کشوری ضرر وارد کردن نتونست که در اولا ملوث بود به ملخ، ولی 5000 6000 باقی نمونده و چون ملخ همیشه همساله زگزاری میکنه کاملا از بین بردنش ناممکنه.
آقای شمس گفت که این کمپاین مجادله علیه ملخ را در ولسوالی های زاره، کشنده، چهارکند، چمتال، شلگره، دهدادی و خلم بلخ انجام دادند و همچنان یادآور شد که برای بلند رفتن سطح حاصلات خربوزه و تربوز در بلخ بیش از 80,000 خریده محافظتی را برای نگهداری خربوزه ها به دهقان توزیع نمودند. آقای شمس به توزیع تخم های بذری اصلاح شده نیز اشاره نموده، افزود که با کمک مؤسسه جایزه آلمان و مؤسسه پن جمهوری چک 237 متر هکتون تخم اصلاح شده گندم را برای دهقان توزیع کردند.
ما 237 متر هکتون گندم از طریق بودجه وزارت تنظیم زراعت بلد یاقین توزیع کردیم. در پالی ما بعضی دفاتر اینجا مؤسسات خارجی هستند که در بعضی از ولسوالی ها مثل جایزت، مثل دفتر پین که در کشنده و زاری و شلگر یا هم توزیعاتی داشتند و خاطر مجاله امراض و آفات حیوانی و برانوردن سطح حاصلات حیوانی ما کلینیکای القای مصنوعی داریم در 14 ولسوالی و همچنان در مرکز.
رئیس اداره زراعت بلخ همچنان تا 1 ماه گذشته از توزیع بیش از 400 تن آرد برای خانواده های دهقان در ولسوالی های دورافتاده این ولایت یادآور شد. در حال مسئولان اداره زراعت بلخ از پاکسازی در حدود 80,000 هکتار زمین زراعتی از وجود ملخ خبر می‌دهد که سال قبل این اداره کمپاین مجادله علیه ملخ را در سایر ولسوالی های این ولایت انجام داده بود، اما با آن هم مردم از اضرار وارد ناشی از موجودیت ملخ بر حاصلات زراعتیشان شکایت داشتند. مجیب رحمان، حبیب زی، مزار شریف.
Israel has many friends and allies.
Российской Федерации неизменно исходит.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
نیروهای حکومتی اوکراین و شورشیان حامی روسیه هم دیگرشان را مسئول هدف قرار دادن و سقوط یک طیاره مالزیایی در شرق اوکراین می دانند. بر اساس گزارش ها این طیاره با 295 سرنشین و عمله پرواز دیروز با یک راکت زمین به هوا هدف قرار گرفت و سقوط کرد. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر.
طیاره در ارتفاع 10000 متر قرار داشت که هدف یک راکت زمین به هوا قرار گرفت. این طیاره از نوع بوئینگ 777 که 280 سرنشین و 15 عمله پرواز داشت، از آمستردام به سوی کوالالامپور پایتخت مالزیا در پرواز بود. هیچ نشانه‌ای به دست نیامده که کسی از این رویداد جان به سلامت برده باشد. پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین گفته که این طیاره در نتیجه یک عمله تروریستی سقوط کرده است. مقام‌های اوکراینی میگویند نیروهای این کشور در جایی که طیاره سقوط کرده هیچ گونه مداخله و هدف نداشتند. آندری لیسنکو سخنگوی شورای امنیت و دفاع اوکراین دیروز به خبرنگاران گفت که حکومت کشورش خود را در این تراژدی شریک می‌داند. نیروهای نظامی اوکراین هیچ گونه هدف هوایی نداشتند. به نمایندگی از رئیس جمهور و مردم اوکراین، تسلیت خود را با خانواده‌های قربانیان شریک می‌سازم. آرسنای یاتسینیوک صدر اعظم اوکراین هم دستور داده تا در این مورد تحقیق شود. اتحادیه اروپا هم میگوید که باید تحقیق جدی در این مورد صورت گیرد. در این میان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا این حادثه را یک فاجعه خوانده و گفته است ایالات متحده در خصوص تحقیق این رویداد همکاری میکند. ما روی این موضوع کار میکنیم که در این طیاره اتباع آمریکا هم بودند یا نه. این اولویت ماست. من به تیم امنیتی خود گفتم که با حکومت اوکراین در تماس‌های نزدیک قرار داشته باشد. ایالات متحده در این مورد کمک‌هایش را دریغ نخواهد کرد تا واضح شود که این رویداد چگونه و چرا صورت گرفت. از جانب دیگر جدایی طلبان حامی روسیه که در نخست مسئولیت هدف قرار دادن این طیاره را به عهده گرفته بودند بعداً گفتند سلاحی را در اختیار ندارند که در ارتفاع 10000 متر طیاره را سقوط دهد. مقام‌ها در دونتسک که جمهوری خودسرانه را اعلان کردند ادعا می‌کنند که نیروهای هوایی اوکراین این طیاره را هدف قرار دادند. اما اندک پس از سقوط طیاره مالزیایی یک رهبر جدایی طلبان بر رسانه‌ها گفته بود که افراد این گروه یک طیاره را سقوط دادند. وی در صفحه اینترنتی‌اش هم نوشته بود دوستان و یک طیاره N-26 را که مربوط اردوی اوکراین می شد هدف قرار دادند. پرسشی که در اینجا مطرح می شود همین که آیا گروه جدایی طلبان حامی روسیه چنین سلاح را در اختیار دارد که بتواند یک هدف را در ارتفاع 10000 متر نابود سازد و اگر چنین باشد آیا حکومت اوکراین پرسش ها را در مورد